بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. در بحث امروز اگر برسیم 5 تا مطلب داریم. مطلب اول اینه که آیا استصحاب براءت با استصحاب تکلیف، این دوتا استصحاب براءت با استصحاب تکلیف، آیا این دوتا استصحاب در یک موردی جمع بشند و با هم دیگه تعارض بکنند، کدوم یک از این دوتا مقدم میشه؟ سلام علیکم. پس مطلب اول اینه که آیا اگر استصحاب براءت با استصحاب تکلیف، این دوتا استصحاب اگر در یک موردی جمع بشند و با هم دیگه تعارض بکنند، کدوم یک از این دوتا مقدم میشه؟ آیا استصحاب براءت مقدم میشه بر استصحاب تکلیف، یا استصحاب تکلیف مقدم میشه بر استصحاب براءت؟ مرحوم شیخ میفرماید که ما موردی نداریم که این دوتا استصحاب درش جمع بشند، یعنی یه موردی باشه که هم جای استصحاب براءت باشه و هم جای استصحاب تکلیف. ما نداریم موردی که این دوتا استصحاب درش جمع بشند تا ما بحث بکنیم که این مقدمه بر اونه یا اون مقدمه بر اینه. ما موردی نداریم که این دوتا درش جمع بشن و با هم دیگه تعارض بکنند. چرا موردی نداریم؟ به خاطر اینکه شما هر موردی که در نظر بگیرید، یا فقط درش استصحاب براءته یا فقط درش استصحاب تکلیفه. مثال بزنم، مطلب رو گرفتید یا نه؟ مثال بزنم، دو تا مثال. مثال اول، ما شک داریم که استعمال دخانیات حلاله یا حرامه. اینجا فقط جای استصحاب براءت، میگیم در حال صغر استعمال دخانیات حرام نبود. شک داریم که استعمال دخانیات حرام شد یا حرام نشد، استصحاب میکنیم همون براءتی که در حال صغر بوده. براءت از حرمت، آخه در حالت صغر بچه سبی بریء از حرمته، یعنی سیگار کشیدن برش حرام نیست، بچه که تکلیف نداره. بعد از اینکه بزرگ شد شک میکنه که استعمال دخانیات برش حرام است یا حرام نیست. اینجا فقط یه دونه استصحابه. چی؟ استصحاب براءت از تکلیف، یعنی در حال صغر براءت از حرمت بود، بچه بریء از حرمت بود، بعد از که بزرگ شد استصحاب میکنه همون براءت از حرمت رو. اینجا فقط جایی استصحابه، استصحاب براءت از حرمت، دیگه اینجا استصحاب تکلیفی در کار نیست. یه مثال دیگه، اسیر عنبی، آب انگور، اذا غلا و ذهب سلساه بالهواء، ما شک میکنی که حلال یا حرامه. اینجا فقط جای استصحاب تکلیفه، استصحاب حرمت، دیگه جای استصحاب براءت نیست. چجور؟ میگیم اسیر عنبی اذا غلا ولم یذهب سلسا، ای که حرامه، جوش بیاد و دو سومش از بین نره، ای که حرامه. حالا همین اسیر عنبی اذا غلا و ذهب سلساه بالهواء، شک میکنه که حلال یا حرامه، اون تکلیف قبلی، حرمت قبلی رو استصحاب میکنه، چون اذا غلا ولم یذهب سلساه که حرام بود. حالا همین اسیر عنبی اذا غلا و ذهب سلساه بالهواء، شک میکنه که حلال یا حرامه، اون حرمت و تکلیفی که قبل بوده رو استصحاب میکنه. ببین فقط جای استصحاب تکلیفه، دیگه جای استصحاب براءت نیست. یه بار دیگه تکرار بکنم، مطلب اول اینه که آیا اگر استصحاب براءت، یعنی براءت از تکلیف، با استصحاب تکلیف، این دو تا استصحاب در یک موردی جمع شدند و تعارض کردند، کدوم یک از این دو تا بر دیگری مقدمه؟ ای بر او مقدمه یا او بر این مقدمه؟ مرحوم شیخ چی فرمود؟ فرمود ما موردی نداریم که این دو تا استصحاب درش جمع بشن و با هم دیگه تعارض بکنن تا اینکه بحث بکنیم این مقدمه بر اونه یا اون مقدمه بر اینه. چرا موردی نداریم؟ چون هر جایی که شما در نظر بگیرید یا فقط جای استصحاب براءت، مثل کدوم مثال؟ استعمال دخانیات حلال یا حرامه، فقط جای استصحاب براءت، براءت از حرمت، یا فقط جای استصحاب تکلیفه، مثل کدوم مثال؟ اسیر علم. بله، بنابر قول مرحوم نراقی این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنند. کلام مرحوم نراقی کجا بود؟ کلام مرحوم نراقی تو تنبیه سوم بود اگر یادتون باشه. کلام مرحوم نراقی تو تنبیه دوم بود اگر یادتون باشه. مثالش این بود، حالا به مثال مرحوم شیخ عوض کرده. مولا روز چهارشنبه به شما میگه صوم یوم الخمیس، بر شما واجبه که روز پنجشنبه رو روزه بگیر. روزه گرفتن روز پنجشنبه بر شما میشه چی؟ واجب. شما روز جمعه شک میکنه که روزه برد واجب هست یا واجب نیست. اینجا مرحوم نراقی فرمود دو تا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن، یکی استصحاب وجوب صومی که در روز پنجشنبه بوده، یکی استصحاب عدم وجوب صومی که روز چهارشنبه بوده. الان نگاه کنید اینجا دو تا استصحاب، یکی استصحاب تکلیف، یکی استصحاب براءت از تکلیف با هم دیگه تعارض کردند. این کلام مرحوم نراقی بود که اگر یادتون باشه مرحوم شیخ فرمود کلام مرحوم نراقی باطله. شیخ سه تا اشکال به نراقی گرفت اگر یادتون باشه. مطلب اول تموم شد. بالاخره تو مطلب اول چی گفتیم؟ آیا اگر استصحاب براءت با چی؟ استصحاب تکلیف. آیا اگر این دوتا استصحاب در یک موردی جمع شدند و هم دیگه تعارض کردند، کدومی که از این دوتا مقدمه؟ شیخ میفرمه که ما موردی نداریم که این دوتا استصحاب در اون مورد جمع بشن و با هم دیگه تعارض بکنن تا یکی بحث بکنه این مقدمه بر اون یا اون مقدمه بر این. و لذا هر موردی که شما مثال میزنید یا جای اینه یا جای اونه، مگر بنابر قول نراقی که میگفت که این دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن که کلامشون باطله. این پنج شیش خط رو بخونید. بله، این دوتا مثال کاملا با هم دیگه فرق داره. من دوتا مثال زدم که تو هر مثالی جایی فقط یک استصحابه. و اما استصحاب براءت. استصحاب براءت که میدونید کجا هست؟ اگه شما شک دارید که اون براءت سابقه، یعنی براءت در حال صغر یا براءت در حال جنون باقی هست یا باقی نیست، استصحاب براءت سابقه میشه. و اما استصحاب براءت، میخوام ببینید استصحاب براءت اگر تعارض کرد با استصحاب تکلیف کدوم مقدمه؟ مرحوم شیخ میفرماید که فهو لا یجامع استصحاب تکلیف. فهو یعنی استصحاب براءت جمع نمی شود با استصحاب تکلیف. جمع نمی شود یعنی چی؟ یعنی شما نمیتونی یه موردی پیدا بکنی که جای هر دوتا استصحاب باشه، نیست. فهوه یعنی استصحاب براءت جمع نمی شود با استصحاب تکلیف. چرا جمع نمیشه؟ چون هر موردی که شما مثال میزنید یا فقط جای استصحاب براءت، مثل استعمال دخانیات حلال یا حرامه، یا فقط جای استصحاب تکلیف، مثل اون مثال اسیر عنبی. میفرماید که لأن الحالة السابقة اما وجود التکلیف، بعد از وجود التکلیف میسید فقط، به دلیل اینکه حالت سابقه یا وجود تکلیف است فقط؟ مثل کدام مثال؟ اسیر عنبی. اسیر عنبی وجود تکلیف حرمت، او عدمه، او عدمه یا عدم تکلیف، بعدش میسید فقط، یا عدم تکلیف فقط. مثالش چی بود؟ استعمال دخانیات. پس ببینید حالت سابقه یا فقط وجود تکلیفه میشه استصاب تکلیف، یا عدم تکلیفه میشه استصاب براءت، جای هر دو نیست. ال در استصاب بقای مسامحی موضوع شرطه، بقای مسامحی و مسامحتا موضوع باقیه، بقای عقلی شرط نیست. چون اگر بقای عقلی شرط بدونیم هیچ استصاب جاری نمیشه. الا، این الا استثناء از لا یجامع و استصاب تکلیفه. استصاب براءت هیچ گاه با استصاب تکلیف جمع نمیشه مگر بنابر قول نراقی. روز چهارشنبه مولا به شما میگه صم یوم الخمیس، بر تو واجبه که روز پنجشنبه رو روزه بگیری. خب روزه روز پنجشنبه بر شما واجبه، روز جمعه شک میکنه که روزه روز جمعه بر شما واجب است یا واجب نیست. اگر یا تو ماشه نراقی میگفت اینجا دوتا استصاب هم دیگه تعارض میکنن، یکی استصاب وجوب صومی که در روز پنجشنبه بوده، یکی استصاب عدم وجوب صومی که در روز چهارشنبه بوده، که شیخ فرمود کلام شیعه باطل، سه تا اشکال گرفت، عبارت ها هم دقیق بود اگر یادتون باشه. الا علی ما عرفت سابقا، این الا استثناء از لایجام و استصاب تکلیف، جمع نمیشد با استصاب تکلیف مگر بنابر آنچه که شناختی تو در سابق. آنچه که شناختی تو در سابق چی بود؟ من ذهاب بعض المعاصرین، از این که رفتن بعضی از معاصرین، بعض المعاصرین کیه؟ نراقی. رفت از کجا؟ به امکان تعارض دوتا استصحاب، دوتا استصحاب، یک استصحاب وجود، دو استصحاب عدم در موضوع واحد، مثل صوم روز جمعه که یک موضوعه. ایشون فرموده بود که امکان داره تعارض کند استصحاب بیل وجود و العدم فی موضوع واحد و تمثیلیهی، اطفس بر ذهاب، و مثال زده بود بعض المعاصرین مرحوم نراقی لذالک، ذالک رو بزنید، تعارض، مثال زده بود به مثل صم یوم الخمیس. البته مرحوم نراقی ایجوری که شیخ عبارت رو نقل کرد مثال به صم یوم الخمیس نزده بود. یادتون مثال به چی زده بود؟ مثال زده به صم یوم الجمعه، بعد بود این یقین دارین که قبل از ظهر روز جمعه روزه واجبه، ولی تو بعد از ظهر شک میکنین. شیخ انصاری مثال به این که نزده بود از کلام مرحوم نراقی، مثال عوض کرده، مثال زده بود اون بعض المعاصرین لذالک برای این تعارض به مصر صم یوم الخمیس، که توضیح براتون دادم. مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، مطلب دوم اینه، چقدر راحتیم اینجا. مطلب دوم اینه که اگر قاعده اشتغال، قاعده اشتغال یعنی چی؟ یعنی قاعده احتیاط، اگر قاعده احتیاط با استصحاب تعارض کردند، کدوم بر دیگری مقدم میشه؟ این مطلب دومه. چی با هم دیگه تعارض کردند؟ قاعده اشتغال با استصحاب. مرحوم شیخ نمی فرماید ولی ما عرض میکنیم قاعده اشتغال عیناً مثل براءت، عیناً مثل براءت. عیناً مثل براءت یعنی چی؟ اونجا میگفتیم براءت دو نوعه، یک براءت عقلی، دو براءت شرعی یا نقلی. براءت شرعی هم دو نوعه، بعضی از براءت های شرعی است که دلیلش عین براءت عقلیه، بعضی از براءت های شرعی است که دلیلش عین براءت عقلی نیست. یادتونه اونجا میگفتین که استصحاب وارده بر براءت شرعی و براءت، ببخشید، بر براءت عقلی و بر براءت شرعی که مساوق با براءت عقلیه و استصاب حاکم بر براءت شرعیه است که دلیلش مساوق با براءت عقلی نیست. این اون حرف اینجا میاد، ولی حالا توضیح میدیم. البته اون اجمالش برای که یه لبی بیا دستتون. سوال اینه که اگر قاعده اشتغال یعنی قاعده احتیاط با استصحاب تعارض کردند، حکم چیه؟ مرحوم شیخ میفرماند که استصحاب ورود داره بر قاعده احتیاط. ورود داره یعنی چی؟ یعنی خیلی راحت با اومدن استصحاب موضوع قاعده اشتغال از بین میره. البته مراد از قاعده اشتغال قاعده عقلیه، اشتغال عقلی، احتیاط عقلی. فعلا بس در اینه. اگر قاعده احتیاط عقلی، قاعده اشتغال عقلی با استصحاب تعارض کردند، شیخ میفرماید که استصحاب ورود داره بر قاعده اشتغال، ورود داره بر احتیاط عقلی. ورود داره بر احتیاط عقلی یعنی چی؟ یعنی استصحاب موضوع احتیاط عقلی رو از بین میبره. موضوعش از بین میبره یعنی چه؟ یعنی موضوع احتیاط عقلی احتمال عقاب، با اومدن استصحاب دیگه احتمال عقاب نیست. حالا باید مثال بزنم. مطلب رو هیچ وقت با مثال نباید یاد بگیرید، هیچ وقت. ولی البته اصول مثال داره، برای هر مطلبش مثال داره. دارم شما رو آماده میکنم برای فلسفه، چون فلسفه دیگه صحبت از مثال نیست. هر مثالی هم که میزنن از باب تشبیه معقول به چیه؟ به محسوس. مطلب دوم ما چی بود؟ اگر اشتغال و احتیاط، بس ما در اشتغال عقلیه، با استصحاب تعارض کردن حکم چیه؟ مرحوم شیخ میگه که استصحاب ورود داره بر قاعده اشتغال. مثال: یه شخصی میره سفر. سوال من از شما اینه، این شخصی که میره سفر نماز رو باید قصر بخونه یا اتمام؟ قصر. این تو ذهنتون باشه. یه شخصی میره سفر، در اثناء سفر، سفرش میشه سفر معصیت. خب سفر معصیت چی باید بخونه؟ نماز تمام. بعد از اینکه این سفر سفر معصیت شد، ما شک میکنیم که اینجا حکم چیه؟ آیا قصر برش واجبه؟ آیا اتمام برش واجبه؟ یا هر دو برش واجبه؟ آخه اول سفر چی بود؟ قصر واجب بود. وسط سفر، سفر شد سفر معصیت. بعد از اینکه سفر شد سفر معصیت، شک میکنیم که حکم این آقا چیه؟ قاعده اشتغال میگه دفع ضرر محتمل واجبه. شما موقع که میخوای نماز بخونی، باید دو تا نماز بخونی، هم قصرن و هم اتمامن. ولی استصحاب وجوب قصر، استصحاب وجوب قصر میگه فقط چند تا نماز بخون؟ یه دونه نماز. اینجا استصحاب وجوب قصر با قاعده احتیاط با هم دیگه تعارض کردن. احتیاط میگه هر دوتا، استصحاب وجوب قصر میگه یکی. اینجا با چه کار بکنیم؟ شیخ میفرماید استصحاب مقدمه. چرا؟ چون موضوع احتیاط احتمال عقابه. خب اگر موضوع احتیاط احتمال عقاب شد، با اومدن استصحاب، بعد از شما استصحاب وجوب قصر کردید و قصر رو انجام دادید، دیگه احتمال عقاب نمیدی در ترک دیگری، چون به وظیفت بر طبق موازین شرعی عمل کردی، دیگه احتمال عقاب نمیدید. یعنی موضوع قاعده احتیاط عقلی که احتمال عقاب به طور کلی از بین میره. بعد از که شارع فرمود لا تنقض الیقین به شک، بعد از که استصحاب از طرف شارع در حق ما حجت شده، ما به محتوای استصحاب عمل کردیم، دیگه احتمال عقاب در ترک دیگری نمیدیم. لذا راحت استصحاب مقدم میشه بر قاعده چی؟ احتیاط. دیگه شیخ اون قسمت‌های بعدی رو مطرح نکرده که بابا این قاعده احتیاط دو حالت داره، احتیاط عقلی، احتیاط شرعی. شرعی دو حالت داره، دیگه اونا رو مطرح نکرده، چون مباحث شبیه به براءت چیه؟ اصل براءت. مطلب تمام شد.
قصد مرسل
موضوع چی است که عوض شد؟ مگر یادتون نیست آقا سید در اول تنبیه پنجم این حرفی که دارید میزنه کلام صاحب فصوله که میگه افراد که عوض شد موضوع عوض میشه، موضوع که عوض شد حق استصحاب نداره. این حرف باطل محض آقا سید. اونجا دو تا جواب نقضی دادیم، یه جواب حلی. اگر شما اینو بگید چون افراد عوض شد، آقا سید موضوع مسافر نیست، موضوع قصره. ما یه مستصحب داریم یه موضوع داریم. مستصحب وجوبه، موضوع معروض مستصحبه، قصر. و وقت ملاک در بقای موضوع هم بقای مسامحی موضوعه و عرف قصر و اتمام رو دو چیز نمیدونه، همش میگه یه چیزه، وظیفه هست. بالاخره چی شد مطلب دوم؟ اگر قاعده احتیاط با استصحاب تعارض کردن، خیلی راحت استصحاب مقدم میشه بر قاعده احتیاط از باب ورود. ولیکن مرحوم شیخ فقط احتیاط عقلی رو بحث کردن، دیگه احتیاط شرعی رو بحث نکرد. این نیم صفحه هم بخونیم. حالا فعلا درسمون اینجوری شده، اینجور بهتر نیست؟ اسانی، این اسانی یعنی صورت دوم. مگه صورت اولش چی بود که بشه اسانی؟ صورت اول تعارض براءت با استصحاب بود، این اسانی تعارض احتیاط با استصحابه. اسانی تعارض و قاعدت الاشتغال مع الاستصحاب، این قاعده اشتغال رو با استصحاب اشتغال خلط نکنید، او یه بحث دیگه است که بعدا میرسیم. تعارض کردن قاعده اشتغال با استصحاب، ولا اشکال بعد التأمل فی ورود الاستصحاب علیها، و اشکالی نیست بعد از دقت کردن، اشکالی نیست در اینکه ورود دارد استصحاب بر قاعده اشتغال. خب استصحاب بر کدوم قاعده اشتغال ورود داره؟ قاعده اشتغال عقلی. بحث ما در عقلیه، شیخ اونا رو مطرح نکرده. میگیم مگه موضوع احتیاط و اشتغال عقلی چیه؟ میگه احتمال عقاب. ولی شیخ با یه عبارت دیگه میگه لأن المأخوذ فی موردها، به دلیل اینکه آنچه که اخذ شده است در مورد قاعده اشتغال، آنچه که اخذ شده در مورد قاعده اشتغال یعنی موضوع قاعده اشتغال، آنچه که اخذ شده است در مورد قاعده اشتغال به حکم عقل، بخاطر اینکه بحث ما در قاعده اشتغال چیه؟ عقلی. آنچه که اخذ شده است در مورد قاعده اشتغال به حکم عقل، مأخوذ یعنی موضوع، میدونی چیه؟ این المأخوذ فی موردها یعنی موضوع. موضوع میدونی چیه؟ شک در براءت ذمه بدون احتیاط. یعنی چی؟ یعنی ما شک میکنیم که بدون احتیاط کردن برای او ذمه میشیم یا نه. این بدون احتیاط یعنی این موضوع، شک در براءت ذمه است بدون احتیاط کردن. این عبارتون اخرای احتمال عقابه، شک میکنه که براءت ذمه میشیم بدون احتیاط کردن یا نه، یعنی احتمال عقاب هست. چون اگر بری از ذمه شدیم احتمال عقاب نیست، نشدیم احتمال عقاب هست. این چیز جدیدی است که ایشون داره میگه ها، چون موضوع احتیاط عقلی احتمال عقابه، نه اینی که مرحوم شیخ میگه. منتها اینا لازم و ملزومند، به دلیل اینکه مأخوذ اونی که اخذ شده در مورد قاعده اشتغال به حکم عقل، المأخوذ فی موردها یعنی چی؟ اونی که اخذ در مورد قاعده اشتغال یعنی موضوع قاعده اشتغال. المأخوذ در مورد قاعده اشتغال به حکم عقل، شک در براءت ذمه است بدون الاحتیاط. شک دارن که بدون الاحتیاط رو فهمیدید یا نه؟ بدون الاحتیاط یعنی چی؟ یعنی ما شک میکنیم که بدون احتیاط کردن برای ذمه میشیم یا نه. موضوع اینه. خب اگر موضوع این شد، بعد از که ما استصحاب قصر کردید، یقین پیدا میکنه که برای ذمه میشیم، دیگه موضوع از بین میره، دیگه شک در براءت ذمه نداره. فاذا قطع بها، زمانی که قطع پیدا شد بها، احسنت، ضمیر بها رو بزنیم به براءت ذمه، زمانی که قطع شد به واسطه براءت ذمه، نه به واسطه، زمانی که قطع شد به براءت ذمه به حکم الاستصحاب. تو مثال من چه نوع استصحابی بود؟ استصحاب قصر، استصحاب وجوب قصر. زمانی که قطع پیدا شد به براءت به حکم استصحاب، فلا مورد لل قاعده، مورد برای قاعده اشتغال نیست. کما لو اجرینا استصحاب وجوب تمام اول قصر در بعض الموارد، مواردی که اقتضا می کند احتیاط، جمع کردن را در اون موارد بین قصر و چی؟ تمام. فإن استصحاب وجوب احدهما، تو مثال من احد کدوم بود؟ قصر. استصحاب وجوب احدهما و عدمه، عطفش بر وجوب، یا بفرمایید استصحاب عدم وجوب دیگری، دیگری چی بود؟ تمام. استصحاب وجوب القصر، یا بفرمایید استصحاب عدم وجوب تمام، مبرئون قطعیون لذمت المکلف، مبرئ قطعی هست ذمه مکلف را، یعنی ذمه مکلف را بریء میکنه. اندل اقتصار علا مستصحب الوجوب، هنگام اکتفا کردن بر انتصال مستصحب الوجوب. تو مثال مستصحب الوجوب چی بود؟ یعنی استصحاب شده وجوب آن، یعنی چیزی که واجب بود اون وجوب استصحاب بشه. تو مثال ما وجوب چی بود؟ قصر. اندل چی؟ خب اگر شما استصحاب کردید، فقط به عهده ما عمل کردید دیگه. اندل اقتصار، هنگام اکتفا کردن بر امتصال مستصحب الوجوب. هر دو جایزه. بعضی از نسخه داره وجود، بعضی از نسخه داره وجود، بعضی از نسخه داره وجوب، هر دو درست غلط نیست، چون وجوب هم چیه؟ وجوده. هازا حال القاعده، هازا رو بزنید، این شیش خط وضعیت قاعده هست. کدوم قاعده؟ قاعده اشتغال. مطلب تمام شد. مطلب سوم، مطلب سوم اینه که حالا گاهی استصحاب با استصحاب اشتغال تعارض میکنه. تا الان بحث ما درباره چی بود؟ استصحاب با قاعده اشتغال. حالا گاهی استصحاب با استصحاب اشتغال تعارض میکنه، اینجا حکم چیه؟ مرحوم شیخ میفرمود که خیلی راحت استصحاب حکومت داره بر استصحاب اشتغال، اما چجوری حکومت داره حالا بعدا توضیح میدم. اگر استصحاب با استصحاب اشتغال تعارض کرد، مرحوم شیخ میفرمود که استصحاب حکومت داره بر استصحاب چی؟ اشتغال. مثالش یکم باید توجه داشته باشید. مثال بزنم، شخصی میره مسافرت، خب تو مسافرت نماز قصر برش واجبه یا تمام؟ قصر. در اثناء سفر، سفرش میشه سفر چی؟ معصیت. شک میکنین که قصر برش واجبه یا تمام برش واجبه یا هر دو؟ قبل از این که این آقا عملی انجام بده، تنوز هیچ عملی انجام نداده، قبل از این که عملی انجام بده، قاعده اشتغال میگه هر دو، استصحاب قصر میگه یکی. اینجا چی و چی با هم دیگه تعارض کردن؟ قبل از که عمل این آقا انجام بده، استصحاب با قاعده اشتغال، بس این گذشت. ولی حالا این آقا میاد یکی از این دوتا رو انجام میده، ترس رو انجام میده، درسته؟ بعد از که یکی از این دوتا رو انجام داد، اینجا دوتا استصحاب با هم دیگه تعارض میکنن، یکی استصحاب اشتغال، یکی استصحاب قصر. بعد از اینکه این آقا قصر رو انجام داد، استصحاب قصر میگه دیگه وظیفه برگردنش نیست، ولی استصحاب اشتغال میگه باید تمامم انجام بده. چرا؟ چون قبل از اینکه قصر رو انجام بده اشتغال ذمه یقینی داشت یا نداشت؟ داشت. بعد از اینکه قصر رو انجام داد شک میکنه که اون اشتغال ذمه یقینی باقی است یا باقی نیست. میگیم بعد از انجام قصر هم اشتغال ذمه یقینی باقی. اشتغال ذمه یقینی که باقی بود باید تمامم انجام بده. فهمیدی چی شد؟ نه دیگه. حالا میخواییم همینو بگیم، میخواییم درست بکنیم تا بعد بگیم رد شد، میخواییم یه مورد پیدا کنیم که این دوتا در یه جا جمع شدن. ما تنوز حکمش نگفتیم، فقط من تو این مثال به شما اینو گفتم که اگر این آقا عملی انجام نده، اینجا دو چیز حرف میزنند. دو چیز چیه؟ یکی قاعده اشتغال، یکی استصحاب. بحث این گذشت. حالا اگر مکلف یکی از این دوتا رو انجام بده، مثلا قصر رو انجام داد، اینجا استصحاب قصر میگه احتیاج به اتمام دیگه نیست، ولی استصحاب اشتغال ذمه میگه بعد از اینکه شما قصر انجام دادید احتیاج به اتمام هم هست. اینجا استصحاب قصر با استصحاب اشتغال تعارض کردن. حکم چیه؟ مرحوم شیخ میفرماید که استصحاب حاکم بر استصحاب اشتغاله. مثال رو گرفتید یا نه؟ بعد از اینکه شما، من روی مثال کلام رو بردن، قبل الاتیان بعد الاتیان، قبل الاتیان به عهده ما، اینجا چند تا چیز حرف میزنند، دو تا چیز، قاعده اشتغال با استصحاب، بس این گذشت. ولی بعد الاتیان به عهده ما، من مثال زدم که قصر رو انجام داد به مقتضای استصحاب وجوب قصر، اینجا چند تا چیز حرف میزنن، دوتا. اون دوتا چی چیه؟ یکی استصحاب وجوب القصر، یکی استصحاب اشتغال ذمه. بس ما اینجاست که اگر استصحاب با استصحاب اشتغال تعارض کردن، نه قاعده اشتغال، استصحاب با استصحاب اشتغال ذمه تعارض کردن، حکم چیه؟ شیخ میگه استصحاب حاکمه بر استصحاب اشتغال. چرا حاکمه؟ چون اینجا شک سببی و مسببیه. چجور شک سببی و مسببیه؟ چون شما شک دارید بعد از اینکه قصر رو انجام دادید، شما که نه، این آقا بعد از اینکه قصر رو انجام داد شک میکنه که اشتغال ذمه‌اش باقی هست یا اشتغال ذمه‌اش باقی نیست، این شک رو داره. این شک مسبب از اینه که معتیون به، یعنی این عملی که انجام داده که تو مثال من چی بود؟ قصر. معتیون به مکلفون به هست یا نیست؟ معتیون به همون عملی هست که شارع بهش تکلیف کرده یا نیست؟ پس نگاه کنید، این آقا شروع کرد به سفر، در سفر چی واجبه؟ قصر. دارن از ریشه تکرار میکنن، شروع کرد به سفر، در سفر چی واجبه؟ قصر. در اثناء سفر، سفر شد سفر چی؟ معصیت. قصر واجب یا اتمام؟ این آقا اومد قصر را خوند، استصحاب وجوب قصر میگه یکفی، ولی استصحاب اشتغال ذمه میگه لا یکفی، باید اتمام انجام بدی. اینجا استصحاب با استصحاب اشتغال تعارض کرده، حکم چیه؟ شیخ میگه استصحاب حاکم بر استصحاب اشتغال. چرا؟ چون شمایی که شک داری که آیا ذمت مشغول است یا مشغول نیست، این شک مسبب از اینه که معتیون به مکلفون به هست یا نیست. چون اگر معتیون به مکلفون به باشه، جواب سوال منو بدید، اشتغال ذمه دیگه نیست. اگر معتیون به مکلفون به نباشد، اشتغال ذمه هست. استصحاب وجوب القصر میگه معتیون به تو کیه؟ مکلفون به. پس دیگه جایی برای اون شک باقی نمیمون، این میشه حکومت. فهمیدی چی شد؟ حکومت یعنی شما دو تا شک درست بکنید، یه شک مسببی، یه شک سببی. اینجا ما دو تا شک درست کردیم. وقت اگر ما دو تا شک داشتیم، یکیش سببی بود یکیش مسببی، اصل در ناحیه کدوم فقط جاری میشه؟ فقط سببی. اینجا ما دو تا شک درست کردیم. یک، شک داریم که اشتغال ذمه ما باقی است باقی نیست. آخه قبل از خوندن قصر ذمه ما مشغول بود، بعد از اینکه قصر خوندیم شک میکنه که اشتغال ذمه باقی است باقی نیست. یه شک، شک دوم شک میکنه که معتیون به، یعنی این عملی که انجام دادیم مکلفون به هست یا نیست. استصحاب وجوب القصر میگه معتیون به چیه؟ مکلفون. دیگه جایی برای اون شک باقی نمیمانه. سوال منو جواب بدید، اگر استصحاب با استصحاب اشتغال تعارض کردن حکم چیه؟ استصحاب حاکمه. اینم بخونیم. و اما استصحاب الاشتغال فی مورد القاعده، و اما استصحاب اشتغال در مورد قاعده اشتغال، یعنی چه استصحاب اشتغال در مورد قاعده اشتغال؟ یعنی همون جایی که جای قاعده اشتغال جای استصحاب اشتغال هم هست، ولی با این فرق، قبل الاتیان به احدهما جای قاعده چیه؟ اشتغال. بعد الاتیان به احدهما جای چیه؟ استصحاب اشتغاله. اما استصحاب اشتغال در مورد قاعده اشتغال علی تقدیر الاغماز، یک لحظه با من باشید، یلا تقدیر الاغماز توضیح ندادم، قبلا خوندید. یلا تقدیر الاغماز میدونی چی میگه شیخ؟ شیخ میگه بابا جون اصلا شما هر جا شک در اشتغال ذمه کردید دیگه جای استصحاب اشتغال نیست. چرا؟ چون شما به مجرد اینکه شک در اشتغال ذمه کردید، عقل میگه عقل میگه اشتغال یقینی، براءت یقینی میطلبه. قبلا بحثش گذشت. در آخر تنبیه سوم نگاه بندازید، حدود دو صفحه بحثش گذشت. شما به مجردی که شک کردی که ذمت مشغول است یا مشغول نیست، دیگه قاعده اشتغال میگه احتیاج به استصحاب اشتغال نیست. قاعده اشتغال میگه شما داری احتمال عقاب میدی، و عقل میگه که با وجود احتمال عقاب براءت یقینی تحصیلش واجبه. خب حالا که هر جا قاعده دیگه، هر جا که جای اشتغال بود شک در اشتغال بود، فقط جای قاعده اشتغال جای استصحاب اشتغال نیست. میگه اگر ما میگیم که استصحاب با استصحاب اشتغال تعارض میکنه، با قطع نظر از او حرفه هست، ولی استصحاب چی وقت با استصحاب اشتغال تعارض نمیکنه؟ چون استصحاب اشتغالی نیست. چون هر جایی که شما فکر میکنید جای استصحاب اشتغال، جای قاعده اشتغاله. فهمیدید چی شد؟ لذا میگه اگر ما میگیم استصحاب با استصحاب اشتغال تعارض میکنه، با قطع نظر از او حرفه هست. کدوم حرفه؟ که هر جا شما شک در اشتغال دارید، جای چی هست و جای چی نیست؟ جای قاعده اشتغال است و جای استصحاب اشتغال نیست. الان ما یه مورد مثال زدیم که جای استصحاب اشتغال، مونتا این استصحاب اشتغال با یه استصحاب دیگه تعارض کردن. میگه این با قطع نظر از او حرفه هست. با قطع نظر از کدوم حرفه؟ که هر جایی که شما فکر میکنید استصحاب اشتغال، جای قاعده اشتغاله. با قطع نظر از اون حرفه. بله، با قطع نظر از اون حرفه، هر جا استصحاب با استصحاب اشتغال تعارض کردن، چی مقدمه؟ استصحاب مقدمه. عرضم رسیدید چی شد؟ میگه بله، صداشم برای من بلند میکنه. و اما استصحاب الاشتغال در مورد قاعده، فی مورد القاعده یعنی چی؟ مخواد بگه اون جایی که قاعده اشتغال جاری میشه، استصحاب اشتغال هم جاری میشه، ولی بحث ما در کجاست؟ استصحاب با استصحاب اشتغال تعارض بکنه. الا تقدیر الاغماز، یه نفر این اغماز رو بگه. بر فرض چشم پوشی، اما ذکرنا سابقا، از چیزی که ذکر کردیم ما در سابق، چی ذکر کردیم ما در سابق؟ که بابا همین که شما شک در اشتغال کردی، جای چی هست؟ قاعده اشتغال. و جای چی نیست؟ استصحاب اشتغال. قبلا اینو گفتیم دیگه، با وجود هر جا شک در اشتغال کردی، قاعده اشتغال حرفشو میزنه دیگه، نمیذاره استصحاب اشتغال حرفشو بزنه. دیگه فایده‌ای نداره. حالا با قطع نظر از این، یعنی یا جای هست، جای استصحاب اشتغال هست و جای قاعده اشتغال نیست، حالا این استصحاب اشتغال با استصحاب تعارض کرد، حکم چیه؟ در مورد قاعده، یعنی میخواد یه همون جایی که قاعده اشتغال جاری میشه استصحاب اشتغال هم جاری میشه، ولی با این فرق که قاعده اشتغال قبل الاتیان به عهد ما هست، استصحاب اشتغال بعد الاتیان به عهد ما. کلمه مورد توجه داشته باشید. علا تقدیر الاغماز اما ذکرنا سابقا، این ما ذکرنا سابقا چی بود؟ آخر تنبیه سوم، قبل از اینکه برسید به تنبیه چهارم. تنبیه چهارم درباره استصحاب تعلیقی بود، حدود دو صفحه شیخ در همین باره بحث کرد. من انه بیان ما ذکرنا میکنه، من انه از اینکه استصحاب اشتغال غیر مجدن فی مورد القاعده، نافع نیست، مفید نیست در مورد قاعده، یعنی قاعده چی؟ اشتغال. مفید نیست. برای چی مفید نیست؟ لإثبات ما یثبته القاعده، برای اثبات کردن همون چیزی که استصحاب اشتغال بیاد اثبات کند، همون چیزی که اثبات میکند اون چیز را قاعده اشتغال. با وجود قاعده اشتغال دیگه استصحاب اشتغال هنری نداره، اون چیزی که استصحاب اشتغال میخواد بیاد اثباتش بکنه قاعده اشتغال اثباتش کرد. چی میخواد اثباتش بکنه؟ اتیان به هر دو طرف. توجه هست؟ سیعتی جواب اما هست، و اما استصحاب الاشتغال در مورد قاعده بر فرض چشم‌پوشی از اون، فسیعتی حکما فی تعارض الاستصحابین، خواهد آمد حکم، ضمیر حکما رو بزنید، معارضه این دو استصحاب. این دو استصحاب چی بود؟ یک استصحاب، دو استصحاب اشتغال. خواهد آمد حکم معارضه این دو استصحاب در تعارض استصحابین. من گفتم حکمش چیه؟ حکمش چیه؟ حکومت. شیخ هم میگه و حاصله، و حاصل اون حکم اینه، ان الاستصحاب الوارد علی قاعده الاشتغال، استصحابی که ورود داشت بر قاعده اشتغال، حاکمون علا استصحابیهی، حکومت دارد بر استصحاب اشتغال. توضیح دادم چجوری حکومت داره، حاکم است بر استصحاب اشتغال. چجوری توضیح دادم؟ شک سببی و مسببی، حاکم است بر استصحاب اشتغال. ورود نداره، غلطه، شک سببی و مسببی شد، چون موضوع که واقعا از بین نمیبره، چون این استصحاب این که بیاد بازم موضوع به حال خودش باقیه، شک به حال خودش باقیه. حاکم است بر استصحاب اشتغال. مطلب تموم شد. تا الان چند مطلب گفتم؟ سه تا. حالا تکرار میکنیم، اشکالی نداره. یکی استصحاب براءت با استصحاب تکلیف، تعارض دارن یا ندارن؟ گفتین تعارض ندارن. دو استصحاب با قاعده اشتغال. سه استصحاب با استصحاب اشتغال. پس سه مطلب خوندیم. مطلب چهارم، گاهی تخییر، وقتم که داریم، گاهی تخییر با استصحاب تعارض میکنه. تخییر با استصحاب، مثالش بزنم، قبلا خوندیم بحثش، یوم شک آخر ماه رمضان، یا شک داریم که امروز آخر ماه رمضانه تا روزه بشه واجب، یا اول ماه شواله که روزه بشه حرام، میشه دوران الامر بین المحظورین. شک داریم که روزه واجبه یا روزه حرامه، عقل میگه حکم چیه؟ تخییر در دوران بین محظورین. عقل میگه حکم تخییره. موضوع تخییر چیه؟ تحیر. میگه چون متحیری پس مخیری، ولیکن استصحاب رمضان علا قولن. چرا میگم علا قولن؟ چون بعضی از علما استصحاب رمضان رو جایز نمیدانن، چون رمضان زمانه و استصحاب زمان جایز نیست، ولیکن استصحاب رمضان و یا استصحاب وجوب صوم، میگه روزه چیه؟ واجبه، دیگه حرام نیست. تخییر میگه شما مخیری، استثاب میگه شما مخیر نیستید. تعارض کردن حکم چیه؟ استثاب مقدمه، راحت ورود داره، چون موضوع تخییر چی بود؟ تحیر. با اومدن استثاب دیگه شما تحیر ندارید. بس تمام شد. از سالس تعارض و قاعدت تخییر معل استثاب، مثالا که براتون زدم، ولا یخفا ورود الاستثاب علیه، و مخفی نیست وارد شدن استثاب علیه، علیه رو بزنید بر تخییر. آقا سیه دیگه نگو عقلی، چون تخییر شرعی اصلا نداریم. بذات تا میگیم تخییر یعنی تخییر چی؟ عقلی. مگر اینکه این صفتی که آوردید صفت توضیحی باشه، مثل طائرن یطیر به جناحیه. حرف نزن. تعارض قاعده تخییر با استثاب. ولا یخفا ورود الاستثاب. این بحث ورود و حکومت و تخصیص و تخصص اول براءت اجمالا گفته شد، در لابلای مباحث هم اجمالا گفته شد، ولی مفصلش انشاءالله در اول تعادل و تراج. ولا یخفا، مباحث لذیذ هست یا لذیذ نیست؟ متوجه باید سعی کنید متوجه بشید تا لذیذ باشه. ولا یخفا ورود الاستصاب بر تخییر. چرا؟ چون با اومدن استصاب موضوع تخییر از بین میره. از لا یبقا معهو، به دلیل اینکه باقی نمیماند معهو با این استصاب، التحیر الموجب للتخییر، تحیری که موجب تخییر. فلا یحکم به تخییر بین صوم و افطار در روزی که احتمال دارد که اون روز از شوال باشد، با وجود استصاب عدم هلال، یعنی عدم هلال شوال. و لذا و به خاطر همین ورود، فرع الامام علیه السلام قوله، متفرع کرده است امام قولش را، صم للرؤیه و افطر للرؤیه، متفرع کرده است بر قولش الیقین و لا یدخله الشک. یعنی چی؟ یعنی امام اول فرموده الیقین و لا یدخله الشک، این قاعده استصابه. اول قاعده استصاب رو برای شما تثبیت کرده، بعدن فرموده صم للرؤیه و افطر للرؤیه. میخواد بگه او صم للرؤیه و افطر للرؤیه متفرع بر استصحابه، نه متفرع بر قاعده دیگه، یعنی قاعده تخییر. متوجه شدید؟ متفرع کرده است امام قولش را، صم للرؤیه و افطر للرؤیه. یادتونه مباحث مفصلش خوندیم؟ خیلی مباحثش مباحث جالب و عمیقی بود که خوندیم. و لذا و به خاطر همین ورود است که متفرع کرده است امام صم للرؤیه و افطر للرؤیه را بر الیقین و لا یدخله الشک، چون الیقین و لا یدخله الشک استصحابه. امام میخواد بگه اون دوتا مسئله متفرع بر استصحاب، نه اصل دیگه به نام تخییر. مطلب تمام شد. تعارض الاستصحاب این خیلی مهمه. گاهی دوتا استصحاب هم دیگه تعارض میکنن، اینجا باید چه کار بکنیم؟ شیخ میفرمونده که مسئله شقوق زیادی داره. گاهی این دوتا استصحابی که تعارض کردن هر دو حکمیه، گاهی هر دو موضوعیه، گاهی مختلفه. مختلف یعنی چی؟ یکیش موضوعی، یکیش حکمی. گاهی هر دو وجودیه، گاهی هر دو عدمیه. گاهی هر دو استصحاب شکشون شک سببی و مسببی، ایجور که شک در یکی مسبب از شک در دیگریه، گاهی شک در هر دو مسبب از امر ثالثه. اینا رو باید مطرح بکنیم. تعارض الاستصحابین و اما الکلام فی تعارض الاستصحابین، و اما کلام در تعارض دوتا استصحاب، دوتا استصحاب معمولی با همدیگه تعارض میکنه. و هیه، هیه رو بزنید، تعارض الاستصحابین، و این تعارض الاستصابین المسئله المهمه تو در باب تعارض اصول، مسئله مهمه در باب تعارض اصول همین. التی صفت است برای المسئله المهمه، مسئله مهمه‌ای که اختلاف فیها، اختلاف دارند در این مسئله، اختلاف دارد در این مسئله مهمه. چی اختلاف داره؟ کلمات علما هم در اصول و هم در فقه، فرو یعنی فقه. کما یظهر این اختلاف، داره ذکر میگه سر کلاس، زمیر رو برگردون، کما یظهر این اختلاف 15 سال تتبع همانطور که ظاهر می شود این اختلاف با تتبع، یعنی اگر شما کوچکترین تتبعی بکنید براتون به خوبی روشن میشه که اختلاف هست. فعلا بدان ان الاستصحاب المتعارضین، بالا این متعارضین بنویسید تعارض بدوی. حالا براتون میگن سرش چیه. به تعقید دو استصحابی که تعارض میکنن ینقسمان الى اقسام کثیره، تقسیم میشن به اقسام زیاد. چرا گفتم بالا این متعارضین بنویسید تعارض بدوی؟ چون گاهی این دوتا استصحابی که با هم دیگه تعارض میکنن یکیش ساقط میشه با ورود یا حکومت، و هر جا که جای ورود یا حکومت بوده که تعارض نیست، که چون یکی از شرایط تعارض عدم الحکومت و عدم الوروده. بذات تعارض رو بگیم تعارض بدوی که شامل اون موارد هم بشه. عرضم رسیده چی شد؟ دوتا استصحابی که تعارض میکنن یعنی قسمان الى اقسام کثیره. وقت البته باید میخونیم 5-6 دقیقه دیگه، ولی خستش ببخشید.